سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درود ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها از دوشنبه شب تا جمعه شب محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه شنبه هفتم تیر ماه ایرانی برابر با 28 ژوئن 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب عمدتاً برگرفته از مطبوعات چاپ تهران. البته نگاهی تازه خواهیم داشت بر تازه هایی از ایران، منطقه و جهان. خب چند مطلب بر صدر و سریر رسانه های چاپی تهران به چشم می آمد. البته در دیگر رسانه های سایبری و دیجیتالی و تصویری هم همین مطالب بیشتر به چشم می آمد، با این تفاوت که در روزنامه های چاپ تهران کاوش و خانشی دقیق تر و عمیق تر از سوی روزنامه نگاران داخل ایران هم مطرح می شد، از طعنه ها و کنایه های برخی از نیروهای کنشگر اصلاح طلب تا بعضن تیک اندازی های خود مردان اصولگرا که می دیدم آقای محمد مهاجر یکی از روزنامه‌نگاران اصولگرا در روزنامه اعتماد مثلا به گفتمان حاکم در دولت رئیسی، به آقای باقری کنی، به همه کسایی که به تعبیری موسوم به گروه های اصولگرا هستند در عنوانی و در مقالی گلایه کرد که فقط اسمش برجام نباشه. یعنی همه اون کارهایی رو که دولت روحانی کرده بود شما میخواید بکنید، فقط اسمش برجام نباشه و شما به نحوی زنها این موفقیت رو به نام خیش ثبت و ضبط کنید. در هر روی موضوع اصلی بحث من نیستش، اما خب در ذکر عناوین خواستم به این موضوع هم اشاره کنم. همینطور نشست کشورهای موسوم به G7 بر صدر بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران از منظر مختلف جای داشت و البته مناسبت حکومتی هفتم تیر ماه که امروز بوده و سال روز ترور و کشته شدن شخصیتی به نام دکتر بهشتی در آغازین سالهای نظام جمهوری اسلامی است. از منظر مختلف این موضوع هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، در حوزه اقتصاد هم همینطور و دیگر مسائل. من با روزنامه ها جلو میرم، برخی از روزنامه ها که مطالب بسیار مهمتر داشتن. البته بایستی اشاره کنم که هر روزنامه ای به طور یکسان، همسان و عناوین مشترکی رو به تعبیری انعکاس داده بودن. حدود 5-6 روزنامه که در یک طیف اصولگرایان رادیکال بودن، موضوع بحث چین و گروه های G7 و همینطور و ضرورت وحدت رویه سران قوا رو انعکاس داده بودن، مثل رسالت، مثل کیهان یا دیگر روزنامه های در این همسو. خب حالا ما شروع میکنیم با برخی از روزنامه ها. آرمان امروز رو شروع میکنیم که همون گونه که اشاره کردم گزارش یک خود رو به نشست گروه هفت اختصاص داده بود که به ادعای اینها قرار شده که در رابطه با ورود نفت ایران به بازار و احیای برجام نیز گفتگو کنند. فرش قرمز اروپا برای نفت ایران. اتفاقا دیده بودم روزنامه دیگری هم از اظهار تمایل کشور فرانسه برای رفع تحریم از نفت ایران به خاطر مقوله اوکراین و روسیه اشارت هایی کرده بود. کوتاه بیان می کنم، روزنامه هایی گزارش می دادن و البته منابع دیگر خبری رو هم می دیدم که معتقد بودن که کشور فرانسه به علت مشکل و بحران انرژی که از سوی روس ها در قبال جنگ اوکراین به علیه اروپایی ها ایجاد شده، خواهان رفع تحریم نفتی ونزوئلا و همینطور جمهوری اسلامی ایران شده. گویی یا یک مقدار مساعدت و موافقتی رو هم آقای بایدن برای رفع تحریم نفت ونزوئلا و برای فروش به اتحادیه اروپا یک موافقتی هم صورت گرفته. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. آقای خطیب‌زاده که دیروز آخرین روز سمتداری و عنوانداری سخنگویی وزارت خارجه بوده، برای برنامه امروز برجامی در قطر اعلام کرده بود که نشست برگزار میشه. البته ایشون دیروز گفته بود که جا مکان قطعی تر خواهد شد، به طور مشخص رد نکرده بود قطر رو. اتفاقا مایلم که هرچند مال دیروز بوده، حالا چون آخرین روز کاری ایشون بوده، خیلی کوتاه ببینیم اظهارات ایشون رو که برای نشست برجامی امروز چنین وعده‌ای داده بود.
هم زمانش قطعی شده و هم مکان تقریبا مشخص هست. اجازه میخوام که چند ساعت آتی رو هم اجازه بدید تا تصمیمات نهایی اتخاذ بشه و بعد هم در خصوص محل تصمیم نهایی اعلام خواهد شد. پیام ها رد و بدل شده و نظرات گفته شده. انشاءالله یکی از همین کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان خواهند بود. زمانش هم میتونم به شما بگم که انشاءالله طی روزهای آتی در همین هفته انشاءالله این ملاقات انجام خواهد شد، ولی اجازه بدید که چند ساعت آتی شاید امروز تا پایان امروز مشخص‌تر خواهد شد با توجه به پیام‌هایی که در حال رد و بدل شدن هست.
خب گوشی از اظهارات آقای خطیب‌زاده رو می‌دیدیم که البته دیروز ایراد شده بود، گفتم آخرین روز سخنگویی وزارت خارجه ایشون بوده، شخصیت دیگری جای ایشون رو فعلا گرفته. در نطق خودشون در نشست خبری خودشون اشاره کردن و وعده دادن که نشست دور جدید مذاکره برجامی یا احیای برجام در قطر، حالا ذکر قطر رو نکرده بودن، امروز خب صورت گرفته. الان اتفاقا می‌خواستم اشاره کنم که همه گزارش ها حکایت از آن داشت که ایران و ایالات متحده از امروز سه‌شنبه هفتم تیر ماه برای آغاز مذاکرات غیر مستقیم در قطر با هدف یافتن راهی برای نجات توافق هسته‌ای آماده شده بودند. تا لحظه تنظیم خبر می‌دیدم که گزارش ها حکایت از حضور آقای باقری کنی در قطر داشت، حتی عکسی هم دیدم منتشر شده بود که در سفارتخانه محتملاً جمهوری اسلامی ایران بود، چرا که با سفیر ایران عکس انداخته بود و سفیر ایران هم توییت زده بود. آقای حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در قطر در پیام توییتری خود عکسی از حضور آقای باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در قطر رو منتشر کرد که می‌بینید. روزنامه دولتی تهران تایمز نیز امروز سه‌شنبه عکسی از آقای باقری کنی در لابی هتل با آقای حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در قطر رو منتشر کرده بود. این روزنامه اشاره داشت که باقری کنی برای از سرگیری مذاکرات در دوحه پایتخت قطر حضور دارد. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که راب مالی که حالا همون رابرت مالی هستش، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، یعنی امروز سه‌شنبه شدن شبش دوشنبه شب وارد قطر شده بود پیش از آغاز مذاکرات و بنابر گزارش خبرگزاری‌ها سفارت آمریکا در قطر هم گفت که آقای رابرت مالی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر برای گفتگو درباره تلاش‌های دیپلماتیک مشترک برای رسیدگی به مسائل با ایران ملاقات داشت، اما از ارائه جزئیات بیشتر البته خودداری کرده بود. نکته مهمی که خیلی مهم نبود، البته من می‌دیدم که برخی از روزنامه‌های دستراستی و معتقد و باورمند به نظام ارزشی جمهوری اسلامی خیلی اون رو برجسته کرده بودند و انگشت تأکید می‌گذاشتند و پای می‌فشردند، برجسته کردن بخش از اظهارات آقای خطیب‌زاده بوده که تأکید می‌کرد مثلا به هیچ روی گفتگوی مستقیم یا مذاکره مستقیمی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت نمی‌گیرد، کماکان نان پیپر و مثلا با واسطه گیری شخص دیگری حرف رو ببرد و حرف رو بیارد و اینها رو به مثابه یک افتخار میدونند. نمیدانند که چقدر ملت ایران در جهان سهل و ساده شده یک کنونی دیپلماسی که همه چیز شفافتر از پیش بایستی باشه چقدر انزجار آمیز هست که از اینکه مثلا قبح رابطه و مذاکره با آمریکا رو میخوان نشکنن مذاکره روبرو نخواهند داشت و از طریق واسطه این کار رو انجام میدن. خب کاری که سالیان سال اصلا همه منفعت و منافع جمعی و ملی ایرانیان رو با همین شیوه ها به پوتین سپرده بودن. اتفاقا می دیدم امروز روزنامه اترک یک گزارش خیلی جالبی داشت و حالت تصویری رو که مونتاژ کرد و کمی نیش و تمسخر و طنز هم داشت. شما الان می بینید عکسی از آقای پوتین رو نشان داده که با تعجب می گوید چی؟ توافق؟ و از این منظر به سهم‌خواهی های مستمر روسیه از برجام اشاره کرده بود که خب بارها در این برنامه از سوی کارشناسان مختلف هم البته بیان شده که روس‌ها در تمامی طول سالیان اخیر نه تنها دوستی راستینی رو با ملت ایران نداشتند، از قضا صرفاً در راستای تأمین منافع خودشون حتی در مذاکرات هم حضور پیدا می‌کردند و حتی بعضاً دست‌اندازی و سنگ‌اندازی هم می‌کردند که این روزنامه با انتخاب این عکس و تأکید بر آزرده شدن و حیرت آقای پوتین که اگر توافقی صورت بگیرد پوتین اولین کسی است که چی توافق، خیلی عبارت به تعبیری مزاح‌آمیز اما معناداری رو داشت که از مخالفت‌های درونی کرملین و پوتین برای احیای برجام پرده‌های تازه کنار می‌زد. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم. با مطالبی دیگر، تورم پنهان رو شد. عنوان گزارش ابرار اقتصادی بود. روزنامه کیهان هم در گزارش به این موضوع اشاره کرده که گویا رئیس بانک مرکزی و اساساً بانک مرکزی دولت رئیسی گفته که میزان تورمی که در دولت روحانی به جامعه ایران تحمیل شده بی‌نظیر بوده. خیلی از روزنامه‌ها به این موضوع پرداخته بودند و دوباره سعی داشتن که به نحوی از آنها به نقد دولت روحانی بپردازن. این در حالی است که همزمان کیهان رو میبینم که ضمن اینکه گزارش مینویسه تحت عنوان تورم دولت غرب در 70 سال گذشته بی سابقه بوده، همزمان گزارش اصلی اون رو شما رو میبینید که تأکید سران قوا بر پرهیز از حاشیه ها و خدمت خالصانه به مردم بوده. خیلی از روزنامه های دست راستی با انتشار تصاویری از آقایان قالیباف، اژه‌ای و رئیسی، سران سه قوه، دو حلقه خراسانی، برگزیدگان و گماشتگان آیت الله علی خامنه ای، اینها رو در تصاویر برجسته کرده بودند که دیگه اینها نمیخوان به حواشی بپردازن. بحث اساسیشون یک نیشیست به دولت‌های ما قبل خودشون، مشخصا دولت‌های مصوم به اصلاح طلب و تحول خواه، که اساسا اعلام میکردن که در عرصه مدیریت سیاسی تقدم سیاسی در واقع اصل هست و توسعه سیاسی رو مقدمه بر توسعه اقتصادی میدونستن و اینها تحت عنوان ضرورت پرهیز از حاشیه ها از اون یاد میکنن، در حالی که این ادعا رو دارن. همین الان که با شما صحبت میکنم میدیدم که آقای قالیباف در بامداد امروز شنبه اشاره کرده بود، از دولت سوپر انقلابی گفته بود، به نقد حسن روحانی پرداخته بود و عملا نشانگر این هست که اینها جدای از شعار ضرورت از پرهیز به تعبیری حواشی دارن و ضرورت خدمت خالصانه دارن، میبینیم که کماکان خود در حواشی شناور هستن و همون گونه که از تصاویر و عکس ها و گزارش روزنامه ها شما میبینید، یکی از موضوعات بسیار مهم در همین رابطه هستش. خب ورق میزنم با دیگر روزنامه های برگزیده و مطالب منتخب. استیضاح حق مجلس است. گویا استیضاح آقای فاطمی امین منتفی شده، حتی قرار شده که اساساً شاکله وزارت صنعت معدن و تجارت دوباره تغییر کنه. و جالب بود، گزارشی رو من در روزنامه ابتکار می دیدم که تحت عنوان احیای وزارت بازرگانی به ماجرای تفکیک و ادغام های این وزارتخانه به لحاظ تاریخی اشاره می کرد که از اواخر دوره قاجاریه تا کنون گویا 11 بار این وزارتخانه تحت عنوان وزارت بازرگانی، وزارت تجارت، وزارت تجارت معدن و معدن صنعت و تجارت و اسامی از این دست تغییر کرده، که باز آقای رئیسی در صدد آن هست که بخواهد این وزارتخانه رو تغییر دهد. اینها گمان میبرند که با تغییر نام یک وزارتخانه میتوانند به کارآمدی و بهره‌وری اون حوزه بپردازند، فارغ از این که کشوری که فریاد که از شش جهتشان راه ببستند امکان تنفس منطقی در دنیای متعارف رو نخواهند داشت. آری، من حالا که در روزنامه ابتکار هستم یک کوتاه نگاه کنم به گزارش صفحه یک آن که آغاز مذاکره غیر مستقیم، همون گونه که میبینید تأکید بسیاری از روزنامه‌ها و مردان جمهوری اسلامی بر آغاز مذاکره غیر مستقیم است که مثلا براشون خیلی ارزشمند هستش که با ایالات متحده آمریکا روبرو نشوند یا غیر مستقیم از طریق شخصیت‌های ثالث و ثانی بتونن مطالب خودشون رو انتقال دهند. حالا همه اینها در حالی است که من بایستی در رابطه با بحث برجام شده یک نکته رو اشاره کنم که به قول برخی از کارشناسان حوزه اصولگرایان که اینها نهایتا راهکاری ندارند جز تمکین به مقوله برجام. حتی من میدیدم مقامات امریکایی هم امروز اشاره کرده بودند که همه مفاد توافق آماده هست روی میز، انتخاب جمهوری اسلامی است که بخواد قبول کنه یا خیر. البته بایستی محضر شما بینندگان عزیز این نکته رو اشاره کنم که خب در واقع نخستین بار هم نیست که مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی پس از چندین دور میزبانی در کشورهای اروپایی به پایتخت‌های همسایه ایران منتقل میشه. پیشتر و زمانی که خب به یاد داریم سعید جلیلی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای رو داشت، خیلی جالب بود که به یاد داریم که ایشون اساساً انتقال از وین و ژنو رو به بغداد و استانبول به مسابقه یک موفقیت برمی‌شمرد. وقتی میگم کوتهاندیشی کنن چنین هست، از اینکه محل مذاکره رو مثلا فشار می آورد که از وین و ژنو بتونه به استانبول یا بغداد تغییر بده، نزدیکای کشور ایران به لحاظ جغرافیای سیاسی بیاره، این رو یک موفقیت می دانستن. در هر رول پیشتر و همون گونه که اشاره کردم، زمانی که سید جلیلی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای در دولت احمدی نژاد رو بر عهده داشت، گفتگوها با درخواست دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از ژنو و وین به بغداد، استانبول و حتی مسکو و حتی یک باری هم آلماتی منتقل شده بود، هرچند در نهایت دستاوردی از آن مذاکرات حاصل نمی‌شد و گفتگوهای ایران و غرب در دولت احمدی نژاد بی نتیجه به پایان می‌رسید، اما مذاکره کننده ی ارشد ایران در آن زمان معتقد بود که تعیین مکان مذاکرات از سوی ایران گامی مهم در راستای تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران بوده است. آقای جلیلی معتقد بود که با اعطای میزبانی مذاکرات به یکی از کشورهای همسایه، ایران توانسته امتیازی این اتفاق رو به یکی از همسایگان خود اعطا کند به جای اینکه این افتخار نصیب کشور اروپایی شود. جای آن است که من واقعا امکان تحلیل این میزان تبه اندیشی و کوته اندیشی رو ندارم، جز اینکه برگردم به آغازین سالهای استقرار نظام فقها که اتفاقا اشخاصی چون باقری کنی کنونی، سعید جلیلی، محمود احمدی نژاد، همه طیف جمکرانی ها اندیش، همه اینها اساسا به ایران اعتقادی ندارن. میگه تلاش میکنیم که بتونیم امتیاز برگزاری مذاکره رو از وین و ژنو بیاریم مثلا به آلماتی، به یک کشور همسایه یا به تعبیری دوستی. حال این چه امتیاز بزرگی است؟ اصلا اینجا نقش منفعت ایران و مفاد مذاکره چه خواهد شد؟ به این دیگه اشاره نمی کند. خب البته بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی آیت الله خمینی بوده که اساسا ملی گرایی و ایران دوستی و میهن مداری رو به نحوی از آنها شرک می دانست و گناه می دانست. دیگه طبیعتا از کوزه چنین نظامی، چنین روی کرده ایران ستیزانه ای می زاید. خب وقت زیادی ندارم بخوام خیلی روی موضوع متمرکز شم، البته خیلی مطلب روی موضوع هستش در رسانه ها. من یک گزارش رو میبینم که اتفاقا به این بخش از اظهارات من نوعی تقارن و همگنی داره، همون بیمهری به ملت ایران، به میراث تمدنی ایران، به فرهنگ ایرانی. شما روزنامه اعتماد الان میبینید حراج آثار تاریخی چرا؟ اتفاقا من در هفته گذشته در بخش از برنامه شامگاه آدینه و جمعه اشاره کرده بودم که یکی از مقامات پژوهشگاه میراث فرهنگی چه شکایت هایی میکرد که هیچ بودجه‌ای رو برای اون پژوهشگاه در نظر نمیگیرن و از وجود مافیای سنگین در غارت آثار فرهنگی کشور سخن میگفت. الان هم گزارش روزنامه اعتماد از حاشیه های هفتمین حراج ملی در حوزه هنر کلاسیک و اسلامی می نوشت، اشاره داشت که آثار نفیسی از دوره تیموری، صفویه، زندیه و قاجاریه بخشی از آثار تاریخی چکش خورده در هفتمین حراج ملی بوده. مدیر کل اسبق دفتر حقوقی وزارت میراث فرهنگی ایران نیز گفت که وزارت ارشاد اجازه به حراج گذاشتن اشیای تاریخی رو ندارد، تا زمانی که اشیای تاریخی شناسنامه دار نشود نمیتوان از فروش آنها جلوگیری کرد. این هم رویکرد دیگری از سیاست حراج و تاراج ملت و میراث ایرانیان. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با یکی دو تا مطلب اگر وقت من اجازه بده. بنزین فروشی در کنار خیابان، عنوان یک گزارشی بود که در نشریه پیام ما منتشر شده بود و از صفهای طولانی بنزین در سیستان و بلوچستان و مشکلات مردم در این ناحیه از کشور سخن می گفت. البته خب یک امر نسبتا دیرپایی هستش که کولبری در کردستان دیریست که تبدیل به سوختبری در سیستان شده و این سوختبری ها جدای از این که به مسابقه رفع مشقات معیشتی شهروندان اون دیار محسوب می شود که بعضا به قیمت جان تمام می شود، عملا توزیع برابر بنزین و سوخت برای شهروندان این استان نیز با مشکلاتی روبرو شده. همیشه شهروندان این استانهای محروم اهل تسنن ما با مشکلات مضاعف و بیشتری در این رابطه مواجه هستند. مطلب دیگری رو من در روزنامه آرمان ملی می دیدم تحت عنوان به نام ستوتی به کام احمدی نژادی ها. خیلی گزارش تحلیلی جالبی بود که به تغییر در مدیریت سازمان اطلاعات سپاه می پرداخت. خب تبعات و پس لرزه های برکناری آقای طائب هنوز در محافل سیاسی به انتها نرسیده. بعد ما تغییرات آتی پس از طائب رو داشتیم، حفاظت ولی امر رو داشتیم که فرماندهی تأمین حفاظت رهبری نظام تغییر کرده بود. این تغییرات از منظر بسیاری از کارشناسان سیاسی نشان از تنش‌های سنگین درون سازمانی در نهادهای امنیتی داشته و که سر آن یعنی طائب رو نخست نشانه گرفته، هرچند همون گونه که به دفعات اشاره کردم و همکاران بسیار ما در بسیاری از رسانه‌ها نیز به اون پرداختن، اساساً این تغییرها به خاطر حجم شکست‌های پیاپی امنیتی سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و همه نهادهای امنیتی تراز اولی که بالاترین میزان نزدیکی رو به رهبری نظام دارند، به خاطر این بوده که شکست‌های پیاپیشون از قدرت نمایی‌های اسرائیل عامل اصلی این جابجایی ها بوده. از اینکه من اشاره کنم ناکارآمدی نهادهای امنیتی بوده، لزوما مردان جمهوری اسلامی عنصر کارآمدی یا ناکارآمدی رو خیلی ملاک نمیدانند، بیشتر عنصر وفاداری رو برای خودشون مهم میدونند. اما از اینکه در این رابطه مشخص، یعنی چون نهاد امنیتی بوده و ضرورتا بایستی تأمین کننده و تأمین حفظ جان مقامات جمهوری اسلامی رو بر عهده داشته باشه، به این میزان خلل و مشکل برخورده بود، اینجا این ناکارآمدی برای رهبری نظام قطعا از اهمیت بالایی برخوردار بوده، چرا که ما پیشتر در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران رسما دیده بودیم که آقای یونسی وزیر اسبق اطلاعات صریحا گفته بود که توانمندی نظام اسرائیل در شناخت و شکار مقامات جمهوری اسلامی آنقدری بالا هست که همه مسئولان نظام برای حفظ جانشون بایستی نگران باشن. که خب از این منظر تحلیل روزنامه آرمان در همین راستا می گنجد. خب بدین روی اهمیت بالایی داشته این تغییرها. در هر روی این گزارش که تحت عنوان به نام ستوتی به کام احمدی نژادی ها انتشار یافته بود، بیشتر اشاره میکرد به همون پرونده آقای رحیم مشایی و اتهام زنی به خانم پریوش ستوتی که در قالب مصادیقی از دستاوردهای اطلاعات سپاه در 13 سال گذشته مطرح بوده، اون رو برجسته کرده بود و یکی از مهمترین اقدامات اطلاعات سپاه رو دستگیری فردی به نام پریوش ستوتی که همون همسر دکتر حسین فاطمی بوده بیان می‌داشت، بگونه که با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دولت و توسط سفارت ایران در انگلیس پای این شخص به دولت احمدی نژاد باز شد و بازداشت بقایی، بازداشت رحیم مشایی و همینطور شناسایی و اعلام ستوتی، پریوش ستوتی، اینها رو هم تحلیل می‌کرد که نهایتاً به کام احمدی نژادی ها به انتها رسید. مطلب من بسیار زیاد هست در حوزه های مختلف، اما شوربختانه بیش از این من وقت بازخوانی مطالب انتخاب شده رو ندارم و ناگزیر با این مطلب از محضر شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.